Bismillahirrahmanirrahim. Bir olan mehriban və mütəal iradanımızın gözəl və müqəddəs adı ilə istəyirəm vətənlərimizə, səfalı işlənlərə salamu durudlarım təqdim olay və həmçinin xanabadi mazəmə şühadayı sarcıran zambazan və azadqan əzədə və bircə salamlar təqdim ediyoruz əziz və bozucuvar şəhidlərimizin paç və müqəddəs ruhlarına. Ərdəbi Radiosundan Yaşıl Xatirələr bərnaməsi eşidirsiniz və bu bərnaməni zimmin ki, Ərdəbi Radiosundan eşidirsiniz, Radio Nəmadan da eşidib və görə bilərsiniz ki, adresi ibarətdir bundan, @ Radio Ərdəbil. Əgər xatirəli əksiz və doğranı difa müqəddəsdən, əziz şəhidlər üzrən, canbazlar üzrən, azadələr üzrən, xanavadi müəzzəmi şəhədə, əziz şəhidlərimizin atasından, anasından, uşaqlarından, ki, istəyiz Radio Nəmada bu bərnaməni paxşıran paxş ola, Hətmən həmin adı səkərəz elədim, Nətisən Radio Ərdəbilə göndərin, öz adınızdan fəxr edəcək. Əzizim Cavayi, Rizə Yazdaniyə əziz. Yazdani, bir də salam ərz edirəm, bu vaxtı xeyr olsun.
Hər vaxt xeyr olsun, mən də salam ərz edirəm xidmətə mübarək üzə və əziz şinəvəndələrə.
Yazdani, bir sual amiri xatiriyə. Ağa, cibhədə nə var idi? Aşıq elədi insanı, var idi insanı bağlı idi özə.
Bizim hər zatdan mühüm bu, bunlar səhnələri yaradan rəhbəriyyət edilməlidir. İmam Rahil gəldi İranda səhəni aşıqını kəbəni beş qərabi beş isim və hazır cilhədən
bu
63.
Şəhər.
Vəxt Padqanı, Şəhid Başirif, Padqanı, Şəhədayı Xeybərə getdik, Padqanı, Şəhədayı Xeybərə idi adı. Bir müqdər niru özünə pamir, nirulara təhvil verdim personeliyə və mərif elədim fərmandəyə, mərif elədilər fərmandəyə, getdim fərmandəyə. Nirulardan, qalan nirulardan, Şəhid Başirin ətraf yanından Sərdar Mir Hüccət-i Kəbiri qalmışdı. Təqribən müvəqqətən də Ləşkərin işlərin o büzücə vərəncam verirdi. Ləşkəri çox sütkur, məhsun, eyni səhnəyi aşura gördüm və hamı bir silah naimid, nicəran, müstərib və Şəhid Bakirin də şəhadətindən, nəhvi şəhadətindən də demirlər və bildirmirlər. Bir qolu deyilməmişdi, elan da olmamışdı. Xülasa bir neçə gün qalandan sonra istirabla, streslə O qəziyyə roşan oldu ki, Şəhid Bakiri dəqiqən hənüz günü üçün və hənüz dəqayıq üçün məndə o hal tapıldı Ambaran yolunda, Nəmin məntəqəsində o ləhzələr şəhadətə yetişibdi və tiriyibdi. Orada qəziyyə müşəxəs oldu və bitxablığımı və ürəkdən ağlamağımı Allah-u Teala'nın inayəti lütfü idi ki, o şəhidə bizim əlaqəmiz və məhəbbətimiz o həddə var idi ki, naxudaqa da təsiri qoyuydu. Ərz olsun, Sərdar Kəbiri buyurdular ki, bərədər Yazdanı, sən çox Ağamehdini çox istəyirsən. Ağamehdi də təkidi budur ki, tibqə təkidi fərmayış imam Cəzayir gərək hifz olalar. Sən bu unvanı məhsul mehvəri, Cəziri məcnun, bir dənə maşın qoydu ixtiyarımıza, bir dənə ranəndə ilə gedir orada məntəqəni təhvil al və əncan vəzif elə. Gedir məntəqəni təhvil aldıq və gedir bir qullə imkanat tərəfində həvayi qullələri, səncələri qullə Şehirci pədər Dərur Vardim orada bazı qərar tapa bazı Dərdi şöyə şəmşəstər Yəsələdi şöyə Rəzmənilərlə söhbət elədi Şöyə Dərur Bədən için müstəqəl olduq Neçə də xanlar Ola Bir əzizi Qozunişi almış Yəsələdi Yəsələdi
Radyo nerede? hazır timdan bir şahid almasına günlerimizde ki ben aşkın zamanın görülen hemen ki güzel hatıra buyurdular ve söhbetler yazdılar.
Şimdi de tariben şehit Gülhamdülü Rahim'inle şehit Mustafa Arda Mustafa Farid Allah senden fedafenz mahiye miferur dedi. İlla akşam tutu söylemiş bu şehit Gülhamdülü Rahim gün kurulmuşu geldi. Ne başta bunlar vardı. Ne biz bile kardeşler her nemene bütün kurulmuşu bile lazım başlaz yelet. Degigen ilham oldu. Hemen şehit olacak. Bu golü diyem, bu golü narahat edeyim. Yok şehadetçi, aşkı şehadeti. Zihnime geldi. Bu şehadeti söylesen bunun yadigarı kalacak. İrtifat Hanı Vatacı aramızı bilirdiğimiz vazgeçti. Uşak mordu. Sonra uşağı da tez olmuşmuş. Belli uşağım vardı. Ondan sonra bu sözü hassas oldu. Bir filanı belada yani ne için bunu benimle soruştu? Niye sordum bunu? Hedefini dedim de o serahat yemedim hedefimi. Dedim bile kara sözü dilime geldi soruştum da ben. Ne işgali var?
Sadar Rahim'i aradılar.
Muavini mühendisi Rezmi ve fermanı Kurhan-ı Poli idi. Mühendisi Rezmi'yle Behdar ve Perestar Celal bunların geçtiği şahitleri ve ambulansın azam tapdı. Biz pedafend eləmişük də. O məli yoxdur xeyr. Onun içində bizim məhəmmiz qutardı. məmuriyyətdən xəbər olmadı, əməliyyətdən xəbər olmadı və qəyhdüş əbirli.
Bəli. Ərdəblə qəyhdüyə arzu edəmə veriydi.
Dünə qəyhd edim olmuş, fərvərişlər, işimə qəyhd edim.
Necə müddət qaldı Ərdəbildə, şəhət uçağırda?
Şəhət uçağırda təqribən 1-2-3 ay qaldıq. Ərz olsun məhzələyə mübarək və nəinki xudu cibhənin özündə ayı Dütür Həsənin o yaqdan bir əsə almış fərvərişi vəxt idi Sərdar Hacı Rəhəmin o yaqdanın qardaşı İblaq yazıb yollamışdı ləşkərə bu unvanı fərmandəyə mehvər mutlaq o fasili ilə 5-10 gün fasili ilə biz qəhdi gəldik bu unvanı məsul ümur tərbiyyəti məşğul bir qar olduq məsul istat poştibani Cibhədə olduq, ərz olsun, Əncümənəhay İslami danışanımızdan, İttihadi Əncümənəhay İslami danışanımızdan da təşkil verdik. Və əzizləri, bir xatirin ki, nəmində bir nəhadi xas yox idi ki, danışanımızda gedər orada fəaliyyət eləyərlər, vəxti konkurda şirkət eləyidilər, istiqdamda şirkət eləyidilər, müxtəlif azımunlarda şirkət eləyidilər və nəmacümə də bərqərar döyüdü. Bunların huzuru mənəvilərin, huzuru məktəblərin bir şəxs yox idi ki, təyid eləyə. Bənabərin əşsəri zatlar, bayınçı rütbəhayı ibalatər, bidun təhqiq, bidun bərləsi, bidun ittilat mənəvi o, nəmaz o, nəmaz cəmaat o və misal bunlar besləri rədd olaydılar. Təhqiqdən çıxmaydılar və bu bir dənə zərbi əsası idi, zülm olaydı bunların haqqində. Bənabərin biz gəldik İttihadi Əncümənəhay İslami danışanımızda təşkil verdik. Əncümənəhay İslami mədarisi təşkil verdik. Əncümənəhay İslami kətləri təşkil verdik. Bunları fəaliyyət eləyirdik, aparırdıq ordua. Üzv eləyirdik və bir rahatı yazı edilər ki, biz Əncümən İslamıda, İttihadi Əncümənəhay İslamıda fəaliyyət eləmişik. Fəaliyyətlərin məktub eləyirdilər, müstənəd eləyirdilər və bahis olaydı bunlar bir qolu deyərlər təhqiqatda. O haqqı müsəlləmindən uzaq olmayalar.
Bəli, çox məmnun. Ayə Zani, əziz və bozorcular, bir də sizdən fasılı aldıq. Dostlar, məhbət eləyib bir fasılı musiqi ilə bizi əmrah edəsinlər və gənək məhsulacıya idamiyyə xatir üzrünə. Hörmətli dostlar, eşitdiyiniz bərnəmə Yaşıl Xatirələr bərnəməsi digər Ərdəbil radiosundan və qonağımız ayı Sərdar Yazdani bozucvardılar, Sərdar Rəzə Yazdani və Canbazı Sərfrazı gözəl xatirə tərəflədilər və salı 1364 Ərdəbildədirlər, bəzi fəaliyyətlər görürlər və görək ki, ayı həmin ildə daha nə xatirələri vardı, xidmət istəyir.
Bəli, bəd az inki bu tür fəaliyyət ayı poştə cipiyə, Allah tofiq verdi. İnayət elədi, məşğul olduq. İstad-ı poştibani cipi bu cəng də bir istilah almış pərvərişdən müstəqər oldu. Əzizlər öz bir sürət davı tələbanə pişnihad elədi, o pişnihadımızı qəbul elədilər. Bir məbləği yazdılar ayda hüquqlarından çıxırlar cipiyə. O məbləği biz cəmlədik, getdi Təbrizdən bir dənə tuyta hays aldıq. Tuyta hays... Əziz olsun, onun bəğəlini istəyirlədik, ehtiyayı fərhəngi anamız fərvərişi məntəqi nəmin bir cəbhayı həqqəliyə batıl və onu yolladıq cəbhələrə. O fasilədə də stad-ı poştibani cəbhə cəngi şəhristanı Ərdəbil var idi. Ki, rəisində imamcımı mühtərəm sipah və fərmandarı. Orada məmur getdi amız fərvərişi zatdan fərmandarı Ərdəbilə. Ümumiyyətdə məhsul-i təbliğat stad-ı cəbhə cəngi olduq. Və maşınlara armi, cəngi bizdən nəsb eləyirdik, köməkçayı mərdumunu sazmanda eləyirdik, yezamlıyırları sazmanda eləyirdik və bir neçə müddətdə, bir neçə ayda başımız burada qal oldu və bu unvanı məhsulü təbliğatı, istad-ı poştibani, cəngi, şəhristan Ərdəbil əncam vəzifə elədik.
Məli.
Ərz olsun, təqribən Azər Mahda bir böyük bir ezan var idi. Ezam-ı sərasəriyə, Sipahiyan-ı Həzrəti Rəsul sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. O zatla ezam olduq, getdik cibhiyə və cibhədə müsadif oldu əməliyyatı Vəl-Fəcr-i Həşdinə. Əməliyyat Vəl-Fəcr-i Həşdə cüzvi əməliyyatı ki, barəmcə ya Fatiməti Zəhra şüru olmuşdu və təqribən cüzvi əməliyyatı kamilə müvəffəq idi və əslən, bücür olmuşdu ki, tamam əməliyyatlarda, məsələn, idqami əməl olaydı. Ərtişlə sipah idqami əməl eləydilər. Amma bu əməliyyatda təsmin tutuldu ki, sipah da cüdaqanı əməl eləyə, ərtişdə. Ola bir-birinə köməkləc eləyələr, vəli hər kəsin hədəfi müşəxəs ola. Dövlətin himayəti, mərdumun himayəti və rəzməndələrin vaqən xalis olmaqları, müxlis olmaqları Bəs oldu bir məntəqədə bir əməliyyatı əncam tapdı, düşmən kamilən qafilgir oldu. Neçə dənə taş dişləri Cümhuriyyət İslamı bə nəhv-i əhsən müttəşi olmadılar tədadı nirularına, iddə və uddələrinə. Tamam fəaliyyətlərini elədilər, əməliyyatı fərib əncam verdilər, Umur Rəsasda və Şələmçədə ərtiş əməliyyat əncam verdi. Düşmən bətörü kullu qafil oldu, hətta bücür olmuşdular ki, heç rəzməndənin ittilayəti, xəbəri olmuydu ki, əməliyyat hansı məntəqədən olacaq. Məntəqədən fəqət fərmandı ləşkərlər ya fərmandı qurdanlar ya mavinləri fəqət ittilaları olaydı. Nirləri kontinerlə apaydılar, kontinerlə gətirəydilər və kullu iş əncam tapdı, hər kəsin işi müşəxəs idi. Duay mərdum, poştibani mərdum, himayət mərdum, himayət dövlət, bərnami rizi dəqiq cənc, müşəxəs şüdənə vəzayif sipah və ərtiş. Bunlar hamısı bahis oldu. Bir dənə məntəqədə ki, cəzirmət şədid vardı. Birdən 25 metr olmaq gələydi, 3 metrə çatıydı və fasiləyə 500 metrdən ta 2 kilometrən cəşdi ərzi rütxana, bir rütxana vəhşi. O qədər bərrəsi eləmişdilər, əz nəzəri həvaşınası, əz nəzəri məntəqə, əz nəzəri müqiyyət, əz nəzəri tarixi əməliyyat ki, tamam məzayalarını hesablamışdılar və gəlmişdilər, o günü əməliyyat əncam verdilər və əməliyyat da xoşbəxtanə müvəffəqiyyətlə əncam tapdı.
Məmnun olun, Hacı Yazdani. Bu xatirəni bir eşidəcə yox. Vəl-Fəcr-i Həşd barəsində bizə çox danışacaqsınız. İnşallah gələn bərnamələrdə Allah qoysa üçün biz biliyoruz ki, bu əməliyyat vaqan əzəmətli bir əməliyyat idi və tarix cəncdə o ləhzəyə qədər bu cür fənni və xas bir əməliyyat əncam tapılmamışdı. Mən təşəkkür edirəm cənabınızdan ki, inayət elədiniz. İnşallah qalsın dami xatirə gələn görüş və bərnam gələcək. Sağ olasınız. Hörmətli dostlar, mehriban eşidənlərimiz, bu günlərdə bizdən olduz. Təşəkkür edirəm. Gələn görüşə qədər ki, bir də məsələ olacaq. Hamzı Allah təşəkkürəm. Sağ və salamat qalın.
Arazın gür dalğası Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi Ərdəbil radiosu
Orta Mocda 1512 kHz
FM-də 94.1 MHz
سلامت فرد سلامت جامعه نوجوانی یکی از دوران بسیار مهم زندگیه چرا که دوران استقلال طلبی، هیجانات درونی و بیرونی، شادی و اندوه و قدم گذاشتن در وادی بزرگسالیه. کشف پیچ و خم زندگی از تجربیات شیرین نوجوانیه. البته به شرطی که در دنیای واقعی اتفاق بیفته. این روزها استفاده از تلفن همراه و اینترنت امری اجتناب ناپذیره. در همین راستا متاسفانه برخی از نوجوانان از دنیای واقعی فاصله گرفتن و در دنیای مجازی غرق شدن، تا جایی که حتی دوستانشون هم مجازیه.
من به خاطر اینکه دوستان کمه یا بیشتر نمیتونم ببینمشون، به خاطر همین بیشتر با گوشی هم نست که چون ساعت اینا، چون من خودم گوشی بازی میکنم، آبجی من یا دست بخره میبینه خوشش میاد که داشته باشه. آبجی من نست که 3 سالشه، همش میخواد میگه گوشی بده گوشی بده گوشی بده. یه دونه گوشی دکمه یه کوچیک داشته، اونو بهش میدیم خوشحال میشه، کیف میکنه. بعدش میره زمان که مهد میگه منم گوشی دارم.
راستش من به قول مامانم خیلی از اینترنت استفاده میکنم، جوری که صدام هم که میکنه نمیشنوم، انقدر توی فضای مجازی غرق میشم. ولی استفاده از اونجام خیلی بد نیست، میشه توش خیلی چیزا رو یاد گرفت، مثل دستور پخت غذاهایی که مامانم خودش میره از اونجا برمیداره یه چیزی میپزه. توی دنیای مجازی میشه راحت تر با دیگران رابطه برقرار کرد، چه با حرفایی که میزنیم چه با امکاناتی که واقعا دنیای مجازی در اختیارمون میذاره. مثلا پیش میاد میخوای مثلا من از حرفت واقعا تعجب کردم، ولی نمیتونی اون دستی که تعجب رو بذاری واسه مردم.
پسر من خیلی علاقه داره وارد دنیای مجازی بشه، یعنی دوست داره که توی تلگرام باشه، اینستاگرام، ولی خب نمیدونیم چیکار باید بکنیم که خوب کنترلش کنیم و در این حال رابطه مادر و فرزندیمون به هم نخوره.
دو تا پسر داریم، یکیش دانشجو ترم 2، یک پسر دیگه هم کلاس دوم ابتدایی. پسر بزرگم که تو برنامه‌های دنیای مجازی هستش، زیاد کار می‌کنه، ولی متاسفانه تاثیرپذیری پسر بزرگم برای کوچیکم اینجوری بود که الان ایشون با اینکه کلاس دوم ابتداییه، مثلا اکثرا بازیاش بازی آنلاین همزمان با دوستاش، مثلا یه دوستی داره تو کرج با اون همزمان از اینجا دارن بازی میکنن، یه وقتایی دو سه ساعت 4 ساعت مثلا ما نباشیم همینج نشسته پای کامپیوتر که نه تحرکی داره نه چیزی، خیلی بده، من اونو دوست ندارم.
پدر و مادر عزیزی که نگران فرزندت هستی، پدر مهربانی که در مورد سن استفاده فرزند نوجوانت از فضای مجازی سوال داری، مادر دلسوزی که نگران نحوه استفاده فرزند دلبندت از فضای مجازی هستی، ما برای نگرانی ها و سوالات شما پاسخ داریم. با هم بشنویم صحبت‌های آقای احد عظیمی، کارشناس محترم سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
توصیه برای این است که قبل از نوجوانی، تا قبل از نوجوانی یعنی 12 تا 13 سالگی، این وسایل از قبیل تبلت، گوشی و کامپیوتر در اختیار کودکان قرار نگیره. ولی خب با توجه به شرایط امروزی، بهره‌ای که نوجوان یا فرد میتونه از اینترنت داشته باشه شرایط فرق میکنه. توصیه میشه که از سن در واقع شروع مدرسه، البته با نظارت والدین و با انجام قوانین و برنامه‌ریزی لازم، کار با کامپیوتر و سایر وسایل به کودکان آموزش داده بشه. شما در نظر داشته باشیم وقتی یک وسیله تازه میخواد وارد کانون خانواده بشه، باید قوانین استفاده از اون رو در نظر داشته باشیم. به عنوان مثال وقتی تبلت یا گوشی در اختیار نوجوان قرار میگیره، ما میگیم که در واقع زمان و تایم استفاده از این وسایل رو بهشون آموزش بدیم، ببینیم که از 3 ساعتی تا 3 ساعتی میتونن استفاده کنن. توصیه میشه که روزانه 1.5 ساعت کار با این وسایل در واقع مجاز شمارده بشه در کانون خانواده. استفاده از این وسایل تا ساعت 8 شب مجاز هستش، یعنی بعد ساعت 8 دیگه این وسایل باید خاموش بشه، چون در واقع همین وسایل باعث بیخوابی در نوجوان خواهد شد. یک موردی هم که در واقع مهم هستش خانواده در نظر داشته باشن، والدین قبل از اینکه بخواید وسایلی برای کودک یا نوجوان خود تهیه کنن، مخصوصا نوجوان خود، حتما روش استفاده از اون خودشون آموزش ببینن. خب محیط‌های فراوانی هستش که میتونه آموزش داده بشه در این زمینه، و والدین موظف هستن و مجبور هستن و تأکید میکنن مکلف هستن که در واقع روش استفاده و کار با این وسایل رو یاد بگیرن قبل از اینکه این وسایل رو در اختیار نوجوان قرار بدن.
جل وزودوز، انشالا صحت و سلامت لدوله و لحظه لرویز خوش و خورم بیر بیر ننجو زلاسون. از رویه تا واقعیت و مال برنامه پخشتون آماده دی دوتی لیه میشید اساس.
رکن اول ایمان کفر، لا اله الا الله، کفر به طاغوت.
فمن یتق يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
ما در عصر واقع هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند.
از رؤیا تا واقعیت، واقعیت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین حکمت آموز سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما هموطنان خوب و گرامی در جای جای مملکت اسلامیمون که هستید. با برنامه از رؤیا تا واقعیت در خدمت شما عزیزان هستیم، برنامه‌ای که سر اون داره در اندیشه‌ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب غور کنه و نکاتی رو که انشاءالله مفید فایده برای شما عزیزان باشه تقدیم شما بکنه. با شما خوبان در مورد اهداف غرب از تهاجم فرهنگی و از مهاجرپذیر بودن اون صحبت کردیم و به صورت خاص در برنامه گذشته به مراحل مبارزه غرب علیه مسلمانان رسیدیم و در همین مباحث بود که کارشناس محترم این برنامه حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رهنمایی مرحله تهاجم فرهنگی رو بیان کردند. اجازه میخوام همینجا من ابتدا به کارشناس محترم برنامه‌مون عرض سلام داشته باشم و خوش آمد بگم خدمتشون. آقای دکتر رهنمایی سلام عرض میکنم خدمتتون و عرض خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم اجازه میخوام که عرض ادب و سلام داشته باشم خدمت همه شنوندگان محترم و از خداوند درخواست کنیم که به ما بصیرت لازم رو در برخورد با ترفندهای دشمنان اسلام بیش از پیش عطا کنه انشاءالله.
انشاءالله. آقای دکتر رهنمایی، ما در برنامه گذشته به صورت خاص در باب مراحل مبارزه رسیدیم به مرحله تهاجم فرهنگی و قرار شد نکاتی رو در این خصوص از زبان حضرت عالی بشنویم. آقای دکتر، چگونه می شود در مقابل تهاجم فرهنگی ایستادگی کرد یا با اون به مقابله پرداخت؟ من می دونم که این بحث شاید جایگاه اصلیش در این قسمت از برنامه نباشه، اما فقط به صورت خلاصه وار من دوست دارم که در همین ابتدای برنامه نکاتی رو از زبان حضرت عالی بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. راهکارهای مقابله با تهاجم فرهنگی خب بر اساس یک بصیرت و معرفتی باید صورت بپذیره که ما از مبانی دینی و ارزش خودمون الهام میگیریم.
بله.
بنابراین مرحله اول آشنا شدن با مبانی دینی و ارزشی هست، مبانی اعتقادی.
بله.
و طبعا این آشنایی باید از طریق آموزه‌های دینی در سطوح مختلف در سطح خانواده‌های ما مسلمان ها، در سطوح آموزشی از آموزش ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان تا دانشگاه همینطور پیگیر باشیم تا این آموزه‌ها به جوانان ما، به نسل جدید ما داده بشه. یک اطلاعات لازمی هم بایستی به خصوص نسل جدید ما نسبت به اهداف انقلاب اسلامی داشته باشن. حالا ما در خصوص ایران صحبت میکنیم، آشنایی جوانان ایرانی با اهداف انقلاب اسلامی، با نیات ارزشمندی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشتن، با اهداف و منویات که شهدای انقلاب اسلامی داشتن و همینطور با رهنمادهایی که بزرگان ما از جمله مقام معظم رهبری دارن.
بله.
ما باید این مباحث رو گفتمان سازی کنیم.
بله.
در مرحله بینش و نگرش باید فعال باشیم. نمیتونیم اکتفا کنیم به یک سلسله آموزهای ساده خانوادگی ابتدایی که احیانا پدر و مادر خودشون یک آموزه‌های ساده‌ای رو دارن و به یک سنت‌های پایبندن، یک التزامات عملی به مسائل دینی دارن، همینا رو القا کنیم به فرزندانمون و خیال کنیم که ما اینها رو قرنطینه کردیم، در معرض تهاجم فرهنگی به راحتی میتونن مقاومت کنن. نه، چون بحث تهاجم فرهنگی هست طبعا بایستی سازوکار بهتری اندیشید، لذا بایستی ما دوره‌های کارورزی بگذاریم برای اینکه به خصوص نسل جدید ما اون آمادگی لازم رو در مواجهه با ترفندهای دشمن داشته باشه. طبعا از طریق رسانه ها، حالا رسانه های شنیداری دیداری، رسانه های نوشتاری،
بله،
و حتی لازم هست ما یک فضای مناسبی رو در فضای مجازی به این امر اختصاص بدیم. به هر حال دشمن داره هزینه میکنه، هزینه های سرسام آور. در نقطه مقابلش ما بدون به اصطلاح یک حرکت انقلابی، بدون یک انقلاب فرهنگی بر اساس آموزه ها و رهنمودهای دینی نمیتونیم بایستیم. طبعا بایستی انقلاب فرهنگی ایجاد بشه و به نظر من میرسه همون روحیه‌ای که در دوران دفاع مقدس تو جامعه ما حاکم بود، همون روحیه رو ما باید جاری کنیم.
یک روحیه جهادی در جهت ایجاد هرچه بیشتر نگرش ها و بینش های صحیح اعتقادی.
طبعا همین لازمی به اصطلاح استقامت در مقابل تهاجم فرنگی است. خب نگذاریم اصلا به اون مرحله برسیم که ما در حین غفلت دچار حمله بشیم، چون وقتی به اصطلاح غافل باشیم و به ما حمله کنن تو بیایم به خود بیایم خیلی کار از کار گذشته است. بنابراین خیلی که اینجاها بایستی با درایت و بصیرت لازم ورود پیدا کنیم. برنامه‌ریزی‌های خیلی مناسبی رو ما در سطوح مختلف می‌خوایم که متأسفانه درصد این برنامه‌ها در ارتباط با سایر واحدهای درسی که دانش آموزان و دانشجویان ما می‌گیرن خیلی کمه.
بله.
و اونم حتی با بی‌مهری باهاش برخورد میشه متأسفانه. خب اینجا وظیفه دولت مردان هست، وظیفه خانواده هست. ما بایستی تربیت مسجد محور رو خیلی رونق بهش بدیم.
بله.
ما بایست طرح‌های خیلی جدی برای حتی معماری اسلامی داشته باشیم. یه وقتی در جمع مهندسان قم من بودم خدمتشون، مسائلی رو عرض کردم در مهندسی شهر اسلامی و گفتم بایستی تو معماری اسلامی مسجد محور همه این مجموعه‌های مسکونی
باشه.
یعنی من طرح به اصطلاح سازمانی دایره شکل رو بهشون دادن
که به همون شکلی که در جوامع قدیمی اسلامی وجود داشت و مسجد محور بود.
یعنی گفتم جوری ساختمان ها باید ساخته بشه که پنجره ها نگاهش به مسجد باشه.
بله.
اولین چیزی که دم صبح ساکنان این ساختمان ها میبینن به چشمشون میاد از بیرون پنجره نگاه میکنن مسجد باشه
و آوای اذان شنیده بشه
و آوای اذان به یک نفش به کل این مجموعه بیاد. مجموعه اقماری به صورت دایره شکل مسجد محور که از کانون این مسجد بازار ما رونق پیدا کنه، محیط آموزشی ما، محیط حتی تفریحی ما. وقتی یه تفریحگاه، تفرجگاهی در کنار این مسجدی که محور هست قرار میگیره، مسجد هست که اون محیط رو تحت شعاع قرار میده. الان برعکس شده، یه تفرجگاهی هست، مسجد یه گوشه، حالا یه بیغوله، یه جای کلبه، یه گوشه منزوی که اصلا کسی هم خبر نداره، نمیبینه، نه صدای اذانی به گوش کسی میرسه. ولی محیط‌های تفریحی ما اینطوریه. تو محیط‌های مسکونی ما باز همینطوره.
بله.
کسی که به اصطلاح دیوار به دیوار مسجد ممکن صدایی بشنوه، رفت آمد مردم رو متوجه بشه، اما چند قدم اونورتر انقدر این ساختمان‌ها کلاف در گم شدن، پیچیده، که حتی نوای دلنشین اذان به گوش مردم نمیرسه. طبعا ما بایستی این طرف انها این برنامه ها رو به اصطلاح داشته باشیم در
و به این نکات توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
احسنتم. خیلی وقتا ما ضرورت نداره به صورت آشکار وارد بشیم امر به معروف و نهی از منکر.
آقای دکتر، قصد من هم اتفاقا تکیه بر همین نکته بود. با توجه به اینکه حوزه تخصصی حضرت عالی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت هست، من خیلی مایلم که به اون شیوه هایی که تعلیم و تربیت اسلامی رو به شکلی غیر رسمی داره القا میکنه و جامعه اسلامی رو در این جهت پیش میبره حضرت عالی اشاره بفرمایید، اما اجازه بدید به این مباحث در قسمت بعدی این برنامه بپردازیم و میان برنامه رو از دوستانمون در اتاق فرمان بشنویم.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان خوب و صمیمی برنامه از رویا تا واقعیت. میخوایم بپرسیم که اسلام هراسی چیه و فکر میکنید که قبل به خاطر چی این موضوع رو پیگیری کرده در این چند ساله و ارزیابیشون از اینکه این قضیه موفق بوده یا نه چی هستش؟
در واقع اسلام هراسی ایده ایه که تو غرب شکل گرفته. این ایده در پس موفقیت هایی که جهان اسلام در این خیزش هایی که در خاورمیانه رخ داد، اینا اومدن ایده را مطرح کردن. گرایشاتی که در مغرب زمین در راستای جذب به ایده اسلامی و مسلمان شدن جوانا، گرایش پیدا کردن جوانا به این سمت و سو، این آمدن اسلام حراسی را در واقع مطرح کردن که به یک نوی جلوی این خیزش گرفته بشه، جلوی گرایش های جوان های مغرب زمین، کشورهای غربی به اسلام و به دامن اسلامی صد بشه و جلوشو بگیره.
در قبال اسلام حراسی غرب باید چه کرد و فکر میکنید که در برابر این همه حجمه ما چه وظیفه‌ای داریم؟
من شما که نظر من بهترین راهش اینه که اسلام رو به طریق واقعیش بشناسونیم، از طریق پژوهش و از طریق رادیو، تلویزیون، رسانه ها، اینترنت اسلام رو به قول معروف اسلام ناب محمدی رو طریقه خیلی واضح، روشن، روان تئوری که مثلا همه بفهمن به مردم بشناسونیم و تعالیم اسلام رو بیان کنیم.
در جواب سوال شما باید عرض بکنم که بهترین راه اینه که اون وجهه صلح طلبی، مخالفت با خشونت و این که اسلام دین نرمش، دین خوشرفتاری، خوش اخلاقی با مردم هست رو تبلیغ بکنیم و در بین مردم خودمونم این اخلاق رو رواج بدیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، تشکر و خدا نگهدار.
با شما شنوندگان خوب همچنان همراه هستیم با برنامه از رؤیا تا واقعیت. آیه دکتر، در بحث تهاجم فرهنگی یا به تعبیر مقام معظم رهبری شبیخون فرهنگی، حضرت‌عالی به عنوان کسی که متخصص هستید در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت، اشاره داشتید به اینکه ما باید در جهت مبارزه با این تهاجم فرهنگی غرب ابتداعا با مبانی اعتقادی اسلام آشنا بشیم و حتما لازم هست که ما از شیوه های تبلیغی غیر مستقیم هم بهره ببریم، من جمله اون شیوهی که از سالی در مورد معماری شهرها مثال زدید که باید در حقیقت مسجد محور تمامی امور باشه. بفرمایید که در این خصوص چه مطالبی رو میشه بر این مطلبی که فرمودید بیفزایید.
یک روشمندی خاصی در تبلیغات هست که معمولا روانشناسان، به خصوص کسایی که تخصصشون تو روانشناسی تبلیغه، باش آشنا هستن و ازش استفاده میکنن.
بله.
در فرهنگ و ادبیات غربی، من عذر میخوام از شنوندگان محترم تعبیر انگلیسیش به کار میبرم، چون میخوام بگم که به هر حال
این مرسومه. بله، خب فضای علمی طبیعتا گاهی اقتضا میکنه استفاده بشه.
ما یه به اصطلاح اویدنت مسیج داریم، پیام آشکار، که آشکارا به من میگه چه کار کن چه کار نکن. یه سابلمینل مسیج داریم، سابلمینل مسیج پیام ناآشکاره، پیام مرموزه، تو لفاف هست، چند لایه داره، پیام رو به صورت نهانی و مرموز القا میکنن.
بله.
گروه از روانشناسان غربی در صدد بر اومدن ببینن که آیا پیام آشکار اثر و گیرندگی تبلیغیش شدیدتر و قویتره یا پیام مرموز.
بله.
و تحقیقات میدانی رو به صورت گسترده انجام دادن. حالا شاید فرصت نباشه، اگر فکر میکنید فرصت باشه من میتونم بیان کنم یکی از مواردشو.
استفاده میکنید؟
بله، یکی از مواردشو من از منم خواستم که ببینن واقعا شدت تاثیرگذاری پیام مرموز و نهایی تا چقدر.
فکر میکنم برای شنوندگان خوب این برنامه هم بحث جذابی باشه.
امیدوارم همینطور باشه. یه وقتی توی فروشگاهی شما یه کالایی رو میاری، یک نفر هم میذاری که با صدای رسا از اون کالای دم بزنه، تبلیغ اون کالا رو بکنه.
بله.
یه وقتی هم بدون سر و صدا کالایی رو میاری و در واقع میسنجی اقبال مشتریان به این کالا چجوری هست. حالا هر دو موردشو این روانشناسان به صورت تیمی و با مطالعات میدانی انجام دادن. اومدن سراغ یکی از مدیران فروشگاه زنجیره‌ای.
بله.
که حالا نمونه هاشو ما تو ایران خودمون داریم، فروشگاه رفاه یا شهروند یا سایر فروشگاهایی که مرسوم هست به صورت زنجیری در سطح کشور. اومدن سراغ یکی از این فروشگاه زنجیری و به مدیر فروشگاه گفتن که ما میخوایم دستگاه پخش شما رو برای یک هفته اجاره کنیم. خب یه تفاهم نامه نوشته شد، قراردادی پول هنگفتی هم به هر حال در نظر گرفته شد تا این دستگاه پخش به اصطلاح در اختیار این گروه از روانشناسان قرار بگیره. همونطور که شنیدیم، بنده هم دیدم، حالا ممکن است شنوندگان محترم هم دیده باشن.
بله.
به اصطلاح در هر ردیف قفسه تو این فروشگاه های زنجیره‌ای دو تا سه تا دستگاه پخش هست که مدام داره یک آهنگی رو به اصطلاح پخش میکنه.
بله.
خیلی وقتا شما متوجه میشه اصلا چی میگه، ریتمش هیچیش مشخص نیست، فقط یه صدای خیلی ظریف،
یه پس زمینه خیلی
بله
به اصطلاح غیر معلوم و غیر آشکار.
غیر آشکار. حالا در نظر بگیرید، فرض بفرمایید خود ما وقتی تو وارد یک همزین فروشگاه میشدیم با خانواده، نزدیک 45 دقیقه تا یک ساعت طول میکشید تا مایحتاج هفتمون رو خریداری کنیم بریم، و مدام این آهنگ میمد. حالا این آهنگی هم که تنظیم میشد حامی یک به اصطلاح حامل یک پیامی بود در ظرف 3 ثانیه مثلا.
بله.
شما در هر 3 ثانیه شما این پیام به گوشتون میرسید. نگاه کنید در ظرف 45 دقیقه و یک ساعت چند نوبت این پیام به گوش شما میرسید، اون که نمیفهمیدی چی داره.
بله، شاید صدها بار.
و هر یه آهنگ یه صدایی بود ولی متوجه نمیشدید. از طرفی به مدیر فروشگاه گفتن ما دو تا کارگزار هم میخوایم به اصطلاح اینجا قرار بدیم، یک کارگزار ورود فروشگاه، یک کارگزار خروج فروشگاه، و از طرفی میخوایم برای هفته آینده که این دستگاه در اختیار ماست، ما بسته های بستنی نیم کیلویی، یک کیلویی، سه کیلویی، چهار کیلویی بیاریم و اینجا به فروش برسه. اگر هم فروش نرفت خودمون ضرر زیانشو میدیم.
بله.
به کارگزار ورود گفتن شما تو لیست خرید هفته مشتری ها دقت کنید، اگر بشه خواهش کنید با یه زبان خوشی که مشتری ها لیست خریدشون به شما نشون بدن. میدونید مرسوم بود، خود من اونجا زندگی کردم به همین صورت بود. این به اصطلاح بهش گفتن فلایر، فلایرهای تبلیغی، این پوسترهای تبلیغی فروشگاه ها تو ساختمان ها توزیع میشد. مثلا روزای فرض بفرمایید سه شنبه توزیع میشد برای ایام هفت تعطیلی هفته.
بله.
خب خانواده ها برمی‌داشتن نگاه میکردن، این مشخص میکرد چه کالایی هست تو این فروشگاه، چقدر قیمتشه. ما برمی‌داشتیم علامت میزدیم این هفته چی میخوایم، چه نیاز داریم، هم صرفه‌جویی در هزینه‌مون میشد هم صرفه‌جویی در وقتمون. این لیست رو ما برمی‌داشتیم با خودمون رو بردیم فروشگاه که گیج نشیم
بر اساس لیست خرید کنیم. بله.
کالا زیاده،
از در قبل در حقیقت تعیین می‌کردیم. بله. که چی
تعیین می‌کنیم که چشممون به اصطلاح مجذوب این کالاها نشه، بریم بی خودی چیزی بخریم پولمون رو در بیاریم.
درسته. بله.
خب از کارگزار ورود گفتن که شما اگه بشه خواهش تمنا کن که این لیست خرید هفته رو ببینه. به کارگزار خروج گفتن که شما به محض اینکه مشتریان میان میرن، سبد کالا رو میذارن روی به اصطلاح صندوق برای پرداخت، نگاه کن ببین تو سبد کالا چیه.
درسته.
آهنگسازی رو استخدام کردن که آهنگ رو بر اساس این پیام بسازه، Go buy ice cream.
چند کلمه خارج بشو، سه کلمه.
سه کلمه، برو بستنی بخر. Go buy ice cream. برو بستنی بخر، سه کلمه.
بله.
به ثانیه ببینید چقدر طول میکشه. و حالا یک ساعت رو در نظر بگیرید، این یه آهنگی ساخته میشه هیچی هم مشخص نیست که بگه گو بای آیس کریم.
درسته.
خب نتیجه این مطالعات، این بررسی‌های میدان نشون داد اکثر افراد مشتری های اون فروشگاه ها وقتی وارد میشدن تو لیست خرید هفتهشون اسمی از بستنی نبود.
بله.
اما وقتی از فروشگاه خارج میشدن تو سبد کالایی که تهیه کرده بودن
بله.
انواع اقسام بستنی ها بود.
و این چقدر نشون میده که تبلیغات پیام ناشکار اثرش بیشتر هست و قوی تر.
حالا شما ببینید تو ادبیات دینی ما میگه نگاه به قرآن عبادته.
بله.
خواندن قرآن عبادته، حتی اگر انسان فهم هم نمی کنه قرآن رو برداره ببوسه نگاه کنه، نگاه به سیمای عالم ربانی عبادته، نگاه به مسجد، از کنار مسجد رد شدن و احترام به مسجد گذاشتن نه هم عبادته. اصلا چشم انسان بیفته به یک مناره، به یه جایی که اثر اسلامیه، اینا همه
نمادی از اسلام و اعتقادات اسلامی هست
و سایر مواردی که داریم تو برخوردهایی که ما مسلمان با هم داریم، بهترین شکل از برخورد رو ما مسلمان داریم با اون فرهنگ سلامه،
با ادای کلام سلام علیکم
که اسم خداست. بله. و اینا همه پیام مرموز داره.
درسته.
در طول شبانه روز با روح و روان ما اینا کار داره و خیلی تاثیرگذاره. اسامی که ما انتخاب میکنیم، فرمان که اسم شایسته‌ای برای فرزندان انتخاب کنیم، ما در ادبیات دینمون سرشاریم از این همه مواردی که حامل پیام ناآشکاره.
بله.
و از اون طرف رفتارای ما به پدر و مادر گفته میشه شما زیاد اصرار نکنید بچه هاتون پاشن صبح زود برای نماز، خودتون نماز اول وقت رو بخونید،
اونها خودشون یاد میگیرن اصطلاح
تشریفات لازم.
بله.
اونها یاد میگیرن چجوری رفتار. شما لزوم نداری به بچه‌هاتون بگید دروغ نگید، خودتون دروغ نگید در برخورد با فرزندانتون، به خصوص اونا یاد میگیرن دروغ نباید بگن. اینا همه حامل پیام‌های مرموزه که به مراتب سلامت‌تر و مؤثرتر از پیام‌های آشکاره. و متأسفانه دشمنان ما با این فرهنگ منحطی که دارن به شدت از این حربه استفاده میکنن در طول شبانه روز،
اما ما استفاده،
اما متأسفانه با این قناع فرهنگی داریم کمتر استفاده میکنیم.
بله آیه دکتر فرماشتا از تولی بنده رو به یاد اون روایت معروف انداخت که کون و دعات ناس به غیر السنت کن، با اعمال و رفتار خودتون و به غیر از زبانهای خودتون مردم رو دعوت بکنید به اسلام و اعتقاد به و اعتقادات اسلامی. امیدواریم که این چنین باشه و ما با استفاده از روش پیام ناآشکار و رفتارمون بتونیم مروج اعتقادات اسلامی باشیم. فرصتی رو از دوستانمون در اتاق فرمان میگیریم تا باز مجدد در خدمت شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت باشیم.
الله. مسئله تهاجم فرهنگی را که من 7-8 سال پیش مطرح کردم عزیزان من جدی بگیرید، شوخی نیست. شبیخون فرهنگی شوخی نیست. الله الله لا اله الا الله الله محمد رسول الله الله الله علي
خیلی ممنونیم از همراهی شما عزیزان شنونده برنامه از رؤیا تا واقعیت. در قسمت پایانی این برنامه هستیم. آقای دکتر در مورد تهاجم فرهنگی اشاره کردید به پیام‌های ناآشکار و پیام‌های آشکار، هرچند که ما وقت زیادی رو در این خصوص امروز بحث کردیم، اما من دوست دارم که باز در این خصوص با توجه به اهمیت تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی مطالبم در همین خصوص باشه و معطوف به همین جهت. بفرمایید که مطالب دیگه در این خصوص چی هست برای شنوندگان خوب این برنامه.
اشاره داشتید فرمودید نسبت به مراحل به اصطلاح مبارزه قد با اسلام بله. مسلمان ها، که من به دو مرحله پرداختم، یکی تهاجم فرهنگی.
بله
گفتم تهاجم فرهنگی بیشتر در شرایط است که مسلمان ها تا یه حدی هوشیاری رو دارن و اون تعدادی که واقعا هوشیاری لازم رو به خرج بدن آسیب پذیر نخواهند بود.
بله
و عده‌ای که نه هوشیاریشون از دست بدن آسیب پذیر خواهند. در مرحله شبیخون فرهنگی عرض کردم بیشتری ملاکش اینه که در غفلت مسلمان ها این تهاجم صورت میپذیره. مرحله سوم ناتوی فرهنگی.
بله
ناتوی فرهنگی نسخه برداری از ناتوی نظامیه.
درسته
و خود غربی ها هم در این زمینه صحبت کردن، البته مقام معظم رهبری هم به این مبحث پرداختن تو بخش از سخنرانی هاشون. وقتی من میگم ناتوی فرهنگی نسخه برداری از ناتوی نظامیه، باید یه قدری روشن کنم ناتوی نظامی چی بوده اصلا.
درسته
که تو تعبیر خود انگلیسی ها به لهجه آمریکایی میگن نیدو، NATO
بله.
به اصطلاح مخفف North Atlantic Treaty Organization هست، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، چون در سواحل آتلانتیک کشورهای به اصطلاح آمریکایی و اروپایی حضور دارن، اینو به همین نام نامگذاری کردن.
بله
برای به اصطلاح آغازش در 4 آوریل 1949 میلادی، یعنی 15 فروردین 1328 شمسی، جمعی از غربی ها در واشنگتن جمع شدن و یه تشکیلاتی راه اندازی کردن که مفادش این بود، اونه که امضا کردن، کشورهای امضا کننده توافق کردند که هر نوع حمله نظامی علیه یک یا چند کشور عضو این پیمان، چه در اروپا صورت گیره چه در آمریکای شمالی، این به عنوان حمله به کل این مجموعه تلقی میشه.
بله.
لذا همینا تشکیل مساعی میکنن تا کانون حمله رو از بین ببرن. الان 28 عضو داره، یعنی 28 کشور به این پیمان ملحق شدن و نتایجشون رو میبینید تو به اصطلاح هجیمه های نظامی که در عراق داشتن، در افغانستان داشتن، قبلا در جاهای مختلف. به هر حال خاصیتش اون همپیمانی غربی هاست
و همه اعضا در حقیقت سربازانی گسیل میکنند برای جنگ و
مشارکت
همپیمانی دارن. و مشارکت
حالا این وضعیت یه نسخه فرهنگی هم داره، یعنی بله. یه مجموعه‌ای که به مراتب الان اعضای مجموعه از تعدادی 28 عضو بالاتر رفتن، سوای این که از آتلانتیک شمالی هم فراتر رفتن، یعنی حتی مثلا بعض از کشورهای اسلامی عضو این ناتوی فرهنگی شدن،
من جمله ترکیه،
ترکیه که خب عضو ناتوی نظامی هم هست
بله.
در مجموع حالا عربستان رو میتونیم نام ببریم
بله.
دولت بحرین رو میتونیم نام ببریم، دولت‌های به اصطلاح مرتجع خاورمیانه میتونیم نام ببریم، اینها همه سربازان پیاده نظام ناتوی فرنگی.
و از این سمت هم کشورهایی که از بلوک شرق به نوعی جدا شدن دارن آرام آرام,
آرام به
این ناتو میشن. بله.
خب اونا هم همین مفاد رو دارن، یعنی هم پیمانن که اگر احیانا از ناحیه مسلم، این بار نقطه به اصطلاح حمله مشخصه، قانون به اصطلاح نگرانی غرب مشخصه، به این صورت پیمان بستن، پیمان نانوشته است، پیمانی که تو عمل خودش نشون میده، پیمان مکتوب نیست
بله.
پیمان به این صورتی که اگر از ناحیه اسلام و منظورشون اسلام ناب که کانونش ایرانه، کوچکترین تهدیدی متوجه چه کشورهای غربی و عضو ناتوی فرهنگی و حتی چه کشورهای غیر غربی که به نوعی آتش بیار معرکه هستن
بله.
متوجه این کشورها بشه، اینا با همدیگه بسیج میشن، دست به یکی میشن تا اون کشور رو قلقم کنن. برای ایران خوابهای خیلی عجیب و طولانی رو دیدن، خوابهای زمستانی خیلی طول و دراز رو دیدن، اما لطف خدا هنوز نتونستن به اصطلاح در این جهت ورود پیدا کنن، گرچه آسیب‌های جدی زدن. اینجا من میخوام اینو عرض کنم خدمتتون، وقتی ما میگیم ناتوی فرهنگی، پس یکی از خاصیت‌هاش اینه که وفاق جمعی غربی‌ها هست در مبارزه علیه اسلام، اونم اسلام ناب، نه اسلام وهابیت، نه اسلام تکفیری، اسلام ناب. و یکی هم تمام عیاره، از همه جهاته،
قد داره از رو بسته شده
دیگه، هر وسیله ممکنی که در اختیار
باشه،
حالا تو به اصطلاح عهدنامه هایی که دارن، تفاهم نامه هایی که دارن، تو مذاکراتی که با حتی کشور ایران انجام میدن، از هر وسیله ممکن، از هر فرصت ممکن
برای دارن
استفاده میکنن، برای زرد
زدن.
این ناتو ناتوی فراگیری هست و واقعا یک صدا و هماهنگ دشمنان اسلام علیه اسلام و مسلمان درگیر شدن، تمام جهانی که به اصطلاح هم پیمان هست با اینها علیه تمام اسلام ناب قیام کرده، به نوعی میشه گفت تمام کفر علیه اسلام.
و در ابعاد فرهنگی اون که این ناتو میشه ناتوی فرهنگی. آقای دکتر خیلی ممنونم از توضیحات تکمیلی شما در بخش پایانی امروز برنامه از رؤیا تا واقعیت. بحث به نقاط جذاب و حساسی رسیده، اما چه کنیم که فرصت برنامه امروزمون به پایان رسیده. اگه اجازه بفرمایید ادامه این مباحث رو در برنامه آینده پیگیر باشیم. از شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت هم سپاسگزارم که مثل همیشه با ما تا پایان این برنامه همراه بودید. تا برنامه آینده یکایی که شما عزیزان رو به خدای خوب و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال
Darul Irşad'dan udalan irfan nefesi, hayat mahnısını yayan ürek nəğməsi, kocaman ellerin vigarlı sesi, Savalan yurdunun danışar dili, Erdebil Radyosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.